ساعت 12 شب در تهران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام بر شما، من فرین آسمی هستم. در نخستین ثانیه ها از 18مین روز از دی ماه سال 1391 و ششمین روز از ژانویه 2013 میلادی میزبان شما هستم در این مجله نیمه شب. نیمه شب بر شما خوش. اگر در خانه هستید و هنوز بیدارید یا اگر در راهید و به سوی مقصد در حرکتید، با ما بمانید. در 45 دقیقه آینده برای شما خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان داریم. درباره موضوعات روز یا گزارش‌های رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. بعد از خبرها و در خلال گزارش‌ها راه‌های تماس با رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنم. اما نخست بریم سراغ خبرها. آزاده اسدی اینجاست با خبرهای تازه. آزاده سلام.
سلام بر تو فرین، متشکرم از تو و سلام به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. بشار اسد روز یکشنبه در یک سخنرانی کم سابقه در مرکز دمشق همزمان با تروریست خواندن مخالفان خواستار آغاز گفتگوی ملی شد. او گفت که مبارزه با به گفته او تروریست‌ها در سوریه ادامه خواهد داشت. بشار اسد همزمان گفت قانون اساسی تازه‌ای باید تدوین شود و به همه پرسی گذاشته شود. در واکنش به سخنرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، ترکیه این سخنان را توخالی و تکراری خواند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام این مطلب گفته است که هیچ پیشرفتی در حل بحران سوریه بدون به رسمیت شناخته شدن مخالفان این کشور حاصل نمی شود. همچنین ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به سخنان بشار اسد گفته است که پیشنهاد صلح رئیس جمهوری سوریه را کسی باور نمی کند. اتحادیه اروپا هم در واکنش به این سخنان گفته است برای آغاز دوران انتقال سیاسی در سوریه بشار اسد باید از سمت خود کنار رود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز یکشنبه گفته است که برای جلوگیری از ورود آنچه او نیروهای تندرو اسلامگرا به اسرائیل نامید، ساخت حصار در سراسر مرز با سوریه لازم است. نخست وزیر اسرائیل که در کابینه این کشور سخن می گفت از بی‌ثباتی و وضعیت سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته است که اسرائیل باید دیواری حائل مشابه با آنچه اخیراً در مرز با مصر ساخته در مرز با سوریه هم بسازد. اما در ایران در پی قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر اقتصاد در ارتباط با معوقات بانکی، مجلس روز یکشنبه برای بار دوم به شمس الدین حسینی کارت زرد نشان داد. نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر اقتصاد در برخورد با بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهیشان اقدامات کافی انجام نداده است. وزرای دولت در صورت دریافت 3 کارت زرد از نمایندگان مجلس، طرح استیضاحشان در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. به دنبال خواندن گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی در زندان، دو نماینده مجلس به حذف اطلاعاتی از این گزارش اعتراض کردند. محمد رضا تابش نماینده اردکان ضمن انتقاد نسبت به تأخیر در خواندن این گزارش گفته است که بخش‌هایی از این گزارش حذف شده است. علی مطهری نماینده تهران هم با اشاره به حذف یک پاراگراف از این گزارش گفته است در ملاقاتی که او از اعضای خانواده ستار بهشتی داشته شنیده، افرادی که وارد منزل شدند حکم قضایی نداشتند و با اسلحه وارد خانه شدند. و در نهایت اینکه یک عضو هیئت رئیسه مجلس از درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس خبر داد و بیشتر میشنوید در همین زمینه در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. فرین،
متشکرم. آزاده اسدی بود و خلاصه ای از خبرها. اما ببینیم در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سالن اپرای دمشق سخنرانی کرد و پیشنهادهایی برای حل بحران سوریه ارائه داد. گفتگویی داریم با یک پژوهشگر و تحلیلگر.
پیشنهاد اگر ناظر به این باشه که وضع موجود پایدار بمونه، یک تعارضی با کل اون منطق و فلسفه جریان خیزش داره.
یک دیپلمات سابق میگوید به پیشنهادات بشار اسد جدید نیستند.
حتی بعد از نابودی و اضمحلال رژیم بعث، این اختلافات برای مدتی در سوریه ادامه خواهد داشت.
محمد خاتمی میگوید شرایط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو مهیا نیست. در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی دلیل این مسئله را بررسی میکنیم.
تمایل به مشارکت جدی است از جانب شخصیت های سرشناس اصلاح طلب، ولی حاکمیت رو معتقدند که مسئولیت.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید احمدی نژاد خواستار حضور در مجلس شده، اما به دلیل آنچه مشغله کاری خوانده حضورش را به تعویق انداخته. گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی در صحن علنی مجلس خوانده شد.
محتمل‌ترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد که در صورت احرام.
وکیل ستار بهشتی میگوید امیدوار است نظریه پزشک قانونی به همه بگوید چه اتفاقی افتاده.
امیدوارم دستکاری نشه روی این. وزارت اطلاعات بر همه ارگان ها و سازمان های ما سیطره خودش رو داره. چه جور باید ما اون.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تحریم های آمریکا علیه ایران به برنامه نفت در برابر غذا پیش می رود. در این مجله بیشتر در این باره خواهیم شنید. و مجله صدای دیگر پایان دهنده مجله نیمه شب امشب خواهد بود. در کمتر از 45 دقیقه دیگر با ما بمانید تا همه این گزارش ها را بشنوید. پیشنهاد 5 ماده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای شرکت مخالفان در روند سیاسی آن کشور با واکنش‌های منفی روبرو شده. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ترکیه و بیشتر کشورهای عربی ضمن رد محتوای سخنان رئیس کشور سوریه بار دیگر خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنان 1 ساعته روز یکشنبه در تالار اپرای دمشق یک پیشنهاد 5 ماده‌ای را به مخالفان خود ارائه کرد، ولی در همان سخنرانی او از سوری‌ها خواست تا از کشور در برابر تندروهای اسلامی که در پی نابودی سوریه هستند دفاع کنند. بسیاری اظهار عقیده کردند که رئیس حکومت بعثی سوریه همچنان در اشتباه محاسبه به سر می‌برد. از جمله کمال لبوانی، یکی از مخالفان سکولار و عضو ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه، به اسوسییتد پرس گفته است که آقای اسد پیشنهاد بسیار جالبی ارائه داد، ولی یک اصل مهم و سرنوشت ساز را از قلم انداخت و آن هم استعفا و کنارگیری اوست. آنچه آقای اسد پیشنهاد می کند سرانجام عملی خواهد شد، البته پس از کنار رفتن او. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه‌های ایران، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که اگر پیشنهاد بر تداوم وضع موجود استوار باشد، راه به جایی نخواهد برد.
تمام این هیاهوها و جنبش‌هایی که آغاز شد تحت عنوان بهار عربی و غیره، ظاهراً برای تغییر نظام‌های استبدادی موجود بوده. و بنابراین پیشنهاد اگر ناظر به این باشه که وضع موجود پایدار بمونه، یک تعارضی با کل اون منطق و فلسفه جریان خیزش داره. اگر پیشنهاد به این صورتی بود که در چارچوب وضع موجود با کنار رفتن اون شخصی باشه که در نظام‌های استبدادی خلاصه در موجودیت اون میشه، گویی که بسیار دیره، معذالک میشود پذیرفت یک تفاهم‌های صورت بگیره، فرض کنید انجام رفراندوم و تعیین نظام جدیدی، قانون اساسی جدید داره. ولی به نظر میرسه یک کمی دیره، به خصوص اینکه خود آقای بشار اسد موجودیتش پایدار خواهد بود، حتی در آرای مردم، آرای نهایی که برای سرنوشت آینده سوریه هست ایشون هم مطرح خواهند بود و بعید به نظر میرسه که مخالفین قبول بکنن. چه بسا ممکنه بعضیا بقای سوریه بیشتر از همه مد نظرشون باشه تا نوع حکومتی که باید حاکم باشه، چون وقتی جامعه به مرحله جلو بره که خطر تجزیهش بزرگ بشه، برای حفظ مملکت و بقای تاریخیش ترجیح میدن فعلا مملکت حفظ بشه و اون مسائلی که مد نظرشون بوده به مرحله بعدی موکول بشه.
منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در آمریکا که در دولت موقت جمهوری اسلامی مدتی سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود، در گفتگو با رادیو فردا اظهار نظر می‌کند که آقای اسد سخن تازه‌ای عنوان نکرد و به رغم سرسختی در ادامه حکومت سرانجام رفتنی است. آقای فرهنگ در اشاره به فجایعی که در 21 ماه گذشته در سوریه روی داده به گسترش بحران این کشور در منطقه نیز تاکید می کند.
امروز در لبنان علوی ها و سنی ها خصوصا در جنوب لبنان در مخالفت و موافقت با این حرکت انقلابی و یا این شورش سوریه درگیر شدن با هم دیگه. در اردن تعداد آوارگان سوریه به جای رسیده که برای رژیم اردن تهدیدی شده. در ترکیه که بیش از هر کشور دیگری آوارگان در اونجا جمع شدن، مشکلات داخلی برای ترکیه ایجاد کرده که حدود 200,000 نفر در داخل ترکیه مستقر شدن که یک چالش بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای رژیم ترکیه شده. بنابراین بحران سوریه به کشورهای همسایه هم کشیده شده و فاجعه بزرگی که در این بحران وجود داره حتی بعد از شکست نابودی اسد که اجتناب ناپذیره، ما یک گروه هماهنگ و متحد رو نمیبینیم که به راحتی بتونه جانشینی برای رژیم بعث ایجاد بکنه. بنابراین حتی بعد از نابودی و اضمحلال رژیم بعث این اختلافات برای مدتی در سوریه ادامه خواهد داشت و این برای کسی قابل پیش بینی نیست که کدوم جناح و یا ائتلاف کدوم جناح ها میتونه جانشینی برای رژیم اسد ایجاد بکنه.
و اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین دولت ایران در هلسینکی هم در تحلیل سخنان رئیس جمهوری سوریه میگوید که بشار اسد منزوی است و به اهمیت رقیبی که برای او به وجود آمده آگاه شده و شاید وی نسخه یمنی را برای حل بحران سوریه ارائه میدهد.
آنچه که امروز شاهد بودیم از آقای بشار اسد، ایشون فقط تونستش پرده از این برداره که چه کسانی پشت سر او هستند، که اون که اشاره کردید چین، مسکو و جمهوری اسلامی به عنوان تنها حامیان بشار اسد باقی موندن. آقای بشار اسد درک کرده به خوبی که رقیبی برای قدرت او به وجود آمده. شاید نمونه ای از تحولات یمن رو ایشون در نظر داره که رئیس جمهور یمن عبدالله صالح به کنار رفت ولی معاون اون به قدرت رسید.
به گزارش خبرگزاری ها، مخالفان حکومت آقای اسد میگویند که پیشنهاد 5 ماده‌ای روز یک شنبه وی یادآور امتیازها و دگرگونی‌های نمادینی است که دولت او در ماه‌های نخستین قیام مردم سوریه ارائه کرد که در آن هنگام نیز برای حل بحران بسیار اندک و بسیار دیر بود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این مجله را با گزارش‌هایی از ایران پی می‌گیریم. در ایران با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اظهار نظرها و فعالیت جریان‌های مختلف سیاسی افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به موضع‌گیری پیرامون شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پرداخته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
شرایط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مهیا نیست. این تازه‌ترین موضع‌گیری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور است. آقای خاتمی روز شنبه در جریان دیدار با اعضای تحریریه وبسایت بازتاب در کنار بیان این موضع گفته که چشم‌اندازی هم برای فراهم شدن شرایط حضور اصلاح طلبان نمی‌بیند. او تنها راه برون رفت از وضعیت موجود کشور را تغییر رویکرد نظام با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و فراگیر دانسته، اما گفته که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای این رویکرد دیده نمی‌شود. این صحبت‌های تازه محمد خاتمی در شرایطی بیان می‌شود که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره تمایل برخی جریان‌های اصلاح طلب نسبت به نامزدی او مطرح شده است. با این همه فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، اظهارات اخیر محمد خاتمی را نشانه ای از تغییر نکردن شرایط سیاسی در ایران می داند.
تغییری در وضعیت به وجود نیامده. میشم که آقای خاتمی میگویند که امکان نامزد شدن به اندازه کافی فراهم نیست و این موضعی بوده که عموم که کسانی که منعقد و معترض هستند هم از مدت قبل مطرح میکنند. یعنی تمایل به مشارکت جدی است از جانب شخصیت های سرشناس اصلاح طلب میگویم، از جمله آقای خاتمی، آقای خوئینی ها، آقای نوری و غیره، ولی حاکمیت رو معتقدند که مسئولیت کافی در این زمینه احساس نمی‌کنه و نمی‌بینه که نیاز مملکت در این لحظه چیست.
محمد خاتمی در اظهارات تازه‌اش ارسال نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات را نیز رد کرده است. او گفته خبر نامه‌نگاریش به رهبر با وساطت آقای هاشمی دروغ است و اگر بخواهد این کار را انجام بدهد خودش مستقیما نامه خواهد نوشت. پیش از این اسدالله بادامچیان از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا در همایش جبهه پیروان خط امام و رهبری خبر از ارسال نامه‌ای از سوی محمد خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی با وساطت اکبر هاشمی رفسنجانی داده بود. پیش از آقای بادامچیان برخی چهره‌های دیگر جریان اصولگرا نیز از برنامه‌ریزی جریان اصلاح طلب برای حضور در انتخابات خبر داده بودند. فرخ نگهدار درباره این موضع‌گیری‌های چهره‌های جریان اصولگرا اعتقاد دارد:
واقعیت یک این دوره 11ام انتخابات ریاست جمهوری یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. تفرق شگفت‌انگیزی میشه گفت درش به چشم میخوره. از اون طرف در این مورد که بعد از این مرحله چه باید کرد، چگونه میشه کشور رو به سلامت، مسئولیتش با جناح اصولگراست، به سلامت عبور داد از این پیچ و خم تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهای اجتماعی، تورم و نارضایتی فزاینده مردمی که وجود داره، اینها پاسخش ساده نیست. لذا مجموعه نیروهای اصولگرا در تقلا هستند، اسمش رو باید بگذارن، که راه حلی که کمترین آسیب رو به حاکمیت، به نظام و به کشور بزنه پیدا بکنند. برخی از این افراد واقع بینی بیشتری دارند یا از زمان درس گرفتند، از روزگار درس گرفتند و اینها به این نتیجه رسیدند که چنانچه نیمه اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران رو بخوان حذف بکنند، بقیه جمهوری اسلامی هم به نحو حذف خواهد شد. لذا تلاش میکنند که به نوعی حمایت بخش‌های وسیع‌تری رو جلب بکنند یا یه همگرایی به وجود بیارند.
در فاصله 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به جز محمد سعیدی کیا وزیر پیشین مسکن، چهره دیگری به طور رسمی نامزدی خود را در انتخابات پیش رو تایید نکرده، هرچند از محمد رضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، به عنوان فردی که تمایل دارد به عنوان نامزد جریان اصلاح طلب در انتخابات شرکت کند، در رسانه‌ها یاد می‌شود.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با ارسال نامه‌ای خواستار حضور در مجلس شده، ولی به دلیل مشغله کاری حضورش در صحن علنی طی هفته جاری را به تعویق انداخته است. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میدهد.
حسین صبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس خانه ملت گفته که محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار حضور در صحن علنی در روز چهارشنبه بود، ولی روز یکشنبه رئیس جمهور در نامه دیگری نوشت که به دلیل برخی کارها و مشکلات برنامه به تأخیر افتاده. او توضیح بیشتری درباره علت حضور احتمالی رئیس جمهوری ایران در مجلس ارائه نکرده، ولی محمد رضا تابش نماینده اردکان به خبرگزاری خانه ملت گفته که در دیدار اخیر مجمع نمایندگان استان یزد با محمود احمدی نژاد پیشنهادهایی مطرح شد مبنی بر بررسی مسائل کشور به صورت همه جانبه و به ویژه تعامل میان دولت و مجلس. او افزوده رئیس جمهور در پاسخ به این پیشنهاد گفته که در چند روز آینده به مجلس خواهد آمد و در یک جلسه غیر علنی با نمایندگان به گفتگو می پردازد. آقای تابش اوضاع کلی کشور و شرایط اقتصادی را از جمله موضوعها و محورهای مورد بحث میان محمود احمدی نژاد و مجلس عنوان کرده. رئیس جمهوری ایران و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بر سر موضوعهای مختلفی با هم دوچار چالش هستند که اصلی ترین آنها اجرای فاز دوم طرح حذف یارانه هاست که دولت میخواهد فوراً آن را آغاز کند، در حالی که محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی روز دوم دیماه خود گفت که باید میزان یارانه های نقدی افزایش شود و فاز دوم طرح حذف یارانه ها اجرا شود، رئیس مجلس و نمایندگان منتقد دولت به شدت با این اقدام مخالفت کردند و گفتند که جلوی اجرای این مرحله از طرح را خواهند گرفت.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان. اما باز هم در مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ وبلاگ‌نویس اهل ربات کریم در بازداشتگاه یعنی ستار بهشتی روز یکشنبه در صحن علنی قرائت شد. بعضی از نمایندگان اعتراض داشتند که این گزارش ناقص است و همه حقایق و واقعیت‌ها در آن نیامده. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی، گزارشی که در ابتدای آن لیست بالا بلندی از دستگاه‌ها و افراد دیده می‌شود و نشان می‌دهد تحقیقات کمیسیون کامل است، اما برخی از نمایندگان به این گزارش اعتراض داشتند و تذکر دادند که گزارش ناقص است و چیزهایی هم از آن حذف شده. گزارش علت مرگ را هم روشن نکرد و از احتمال‌ها سخن گفت، احتمال‌هایی که در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده. این بخش از گزارش را بشنویم از زبان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی.
محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز اراده، ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.
اندکی پیشتر مهدی دواتگری، نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به روزنامه خراسان قاطعانه گفته بود که علت تامه مرگ ایراد ضرب عمدی و شوک‌های فیزیکی و روانی بوده است. دادستان تهران هم گفته بود ضربه یا فشار روانی علت مرگ ستار بهشتی است. در واکنش به روشن نشدن علت مرگ، در گزارش روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، به ما میگوید:
امیدوار هستم که نظریه پزشک قانونی که باید قاطع بگه مرگ در اثر چی بوده و چرا این اتفاق افتاده، چطور در اثر فشار حالا روانی و ضربشت هر چیز دیگه، نظر منجز خودش رو اعلام بکنه. امیدوارم دستکاری نشه روی این. وزارت اطلاعات بر همه ارگان ها و سازمان های ما سیطره خودش رو داره. چجور باید ما اون حقایق رو متوجه بشیم و بدونیم که واقعا چه اتفاقی افتاده؟
در گزارشی که در صحنه علنی مجلس قرائت شد، اشاره شده که پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته و همینطور پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه وجود نداشته. در گزارش کمیسیون امنیت ملی نکته‌های اعتراض برانگیز دیگری هم بود. در گزارش آمده ماموران پلیس فتای تهران بزرگ با مجوز قضایی وارد منزل ستار بهشتی شده و او را با خود بردند. پس از پایان قرائت گزارش، علی مطهری نماینده تهران در قالب تذکر اعتراض کرد که خانواده ستار بهشتی به او گفتند زمان دستگیری هیچ حکم قضایی وجود نداشته و ماموران تنها اسلحه خود را نشان دادند. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، هم همین را میگویند:
چندین بار خانواده ستار به من گفتن که ما گفتیم حکمتونه به ما نشون بدین، اسلحه‌شونو به ما نشون دادن. در ثانی اصلا پلیس فتا چرا باید اجازه دستگیری داشته باشه؟ چرا هر کسی باید اجازه دستگیری افراد رو داشته باشه و بتونه او رو تحت شکنجه قرار بده برای گرفتن اقرار؟ متاسفانه بیقانونی داره بیداد میکنه و جان مردم رو میگیره. چرا همه چی رو میخوان ماسمالی بکنن یه جورایی و سر و صدا رو بخوابونن؟
در حالی که علی لاریجانی تذکرهای نمایندگان معترض را وارد نمیدانست، محمد حسن آصفری که خودش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است عنوان کرد. دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند، اما قرار شد تمام واقعیت‌ها در گزارش بیاید. اما آقایان دیگر گزارش را به کمیسیون امنیت ملی نیاوردند. ستار بهشتی وبلاگ نویس اهل ربات کریم تهران روز 9 آبان ماه بازداشت شد و 4 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتای تهران بزرگ درگذشت. مرگ او واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.
علیرضا کرمانی از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی گزارش میداد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. درباره پرونده مرگ ستار بهشتی بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سمت برنامه نفت در برابر غذا پیش می‌رود و آمریکا می‌خواهد با این تحریم‌ها بر انتخابات ریاست جمهوری ایران تأثیر بگذارد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد حسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بیشتر می‌کنند به گمان اینکه بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ایران به نتیجه برسند. به گفته این نماینده اصولگرا ایرانی‌ها می‌دانند که تحریم‌ها تا انتخابات نه تنها کم نمی‌شود بلکه هر روز بیشتر هم خواهد شد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است تعداد زیادی از کشورهای منطقه نیازمند نفت، گاز و منابع زیرساختی ما هستند، لذا این تحریم‌ها نمی‌تواند خیلی طولانی باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 14 دی ماه با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. سنای آمریکا نیز پیشتر به بسته تحریمی علیه ایران که زمینه لایحه دفاعی آمریکا شده است رأی مثبت داده بود. این طرح که از سوی باب منندز سناتور دموکرات و مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه پیشنهاد شده است 10 آبان ماه بدون رأی مخالف به تصویب سنا رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌هایی از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد. تهران حاضر به این کار نشده و سازمان ملل تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده است. علاوه بر این آمریکا و اروپا نیز به طور یکجانبه تحریم‌های متعددی علیه ایران در پیش گرفتند. دولت‌های غربی می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد احتمالاً نظامی است، اما تهران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و خواستار برداشته شدن تحریم هاست. با اجرای تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران طبق گزارش ها صادرات نفتی ایران از حدود 2,500,000 بشکه در روز به حدود 800,000 بشکه رسیده است. ایران برای 80% از درآمدهای خود به صادرات نفت وابسته است، در حالی که تا سالهای گذشته مقامات ایرانی و از جمله رهبر جمهوری اسلامی همواره بر بی اثر بودن تحریم ها تاکید می کردند. در ماه های گذشته این مقامات بارها به تاثیرگذاری این تحریم ها اشاره کردند. از جمله رئیس جمهوری ایران روز 2 دی ماه در یک مصاحبه تلویزیونی در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود گفت منتقدان او می‌خواهند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی ایران کمرنگ نشان دهند. یک هفته پس از آن در 9 دی ماه رئیس مجلس ایران گفت نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از تحریم‌ها دانست، اما در عین حال تأکید کرد به علت فشار تحریم‌ها مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف است. علی لاریجانی ضمن تایید فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت که این تحریم‌ها شرایط کشور را از حالت عادی دور کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در 19 مهر ماه تحریم‌ها علیه ایران را غیر منطقی، وحشیانه و جنگ با ملت ایران خوانده بود و در عین حال گفته بود که دولت‌های غربی با این تحریم‌ها موفق نخواهند شد. مقامات وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته درباره آثار تحریم‌ها بر نظام بهداشت و سلامت ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. همچنین مدیران صنایع در ایران از تعطیلی‌های عمده در واحدهای تولیدی خبر دادند. برنامه نفت در برابر غذا که محمد حسن آصفری به آن اشاره کرده است، نام برنامه‌ای تحریمی بود که سازمان ملل متحد پس از حمله عراق به کویت علیه این کشور اجرا کرد.
و تا چندی پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی اجرای آن ادامه یافت. طبق این برنامه عراق می توانست پول حاصل از صادرات محصولات نفتی خود را صرفاً برای خرید نیازهای اولیه انسانی یعنی مواد غذایی و دارویی هزینه کند. عراق در پی تحریم‌های گسترده نفتی این برنامه را پذیرفته بود.
گزارش الهه روانشاد را میشنیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. گزارش‌های ما رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. همچنان با ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شنونده بخش دوم مجله نیمه شب هستید. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید، اما پیش از اون رضا جمالی نگاهی داره به چند خبر کوتاه. رضا سلام.
سلام بر تو فرین و درود بر شما شنوندگان گرامی. بشار اسد روز یک شنبه در یک سخنرانی در دمشق همزمان با تروریست خواندن مخالفان خواستار آغاز گفتگوی ملی شد. وی گفت که مبارزه به گفته او تروریست ها در سوریه ادامه خواهد داشت و بشار اسد همزمان اعلام کرد که قانون اساسی تازه‌ای باید تدوین شود و به همه پرسی گذاشته شود. او در این سخنرانی خطاب به کشورهای جهان گفت که سوریه به کمک در زمینه سیاسی نیاز ندارد و جامعه بین‌المللی باید مانع از ورود سلاح به آن کشور شود. رئیس جمهوری سوریه همچنین از روسیه، چین و ایران به خاطر آنچه که او عدم دخالت در امور داخلی سوریه خواند تشکر کرد. در واکنش به سخنرانی روز یکشنبه بشار اسد، ترکیه این سخنان را توخالی و تکراری خواند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام این مطلب افزود که هیچ پیشرفتی در حل بحران سوریه بدون به رسمیت شناخته شدن مخالفان این کشور حاصل نمی شود. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه رئیس جمهوری سوریه هیچ طرح و برنامه‌ای برای آینده سیاسی این کشور ارائه نداده، افزود که بشار اسد درک درستی از شرایط فعلی سوریه ندارد. همچنین ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به سخنان بشار اسد گفت پیشنهاد صلح رئیس جمهوری سوریه را کسی باور نخواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این سخنان گفت که مرگ و خشونت و سرکوب در سوریه به دست خود بشار اسد انجام می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که برای جلوگیری از ورود آنچه او نیروهای تندرو اسلامگرا به اسرائیل نامید، ساخت حصار در سراسر مرز با سوریه لازم است. نخست وزیر اسرائیل که در کابینه این کشور سخن میگفت از بی‌ثباتی و وضعیت سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد و افزود اسرائیل باید دیواری حائل مشابه با آنچه اخیراً در مرز با مرز ساخته در مرز با سوریه هم بسازد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به جنگ‌های داخلی در سوریه افزود که احتمال دارد بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به منظور تغییر جهت نگاه‌ها از وضعیت در سوریه پای اسرائیل را به یک جنگ بکشاند. به دنبال قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی در زندان، دو نماینده مجلس به حذف اطلاعاتی از این گزارش اعتراض کردند. محمد رضا تابش نماینده اردکان ضمن انتقاد نسبت به تأخیر در قرائت این گزارش گفت بخشی از این گزارش حذف شده است. علی مطهری نماینده تهران نیز با اشاره به حذف یک پاراگراف از این گزارش افزود در ملاقاتی او از اعضای خانواده ستار بهشتی شنیده افرادی که وارد منزل شدند حکم قضایی نداشتند و با اسلحه وارد خانه شدند. این اشاره علی مطهری به آن بخش از گزارش است که در آن آمده ماموران نیروی انتظامی با مجوز قضایی وارد منزل ستار بهشتی شدند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس از درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین سوپانینیا با تایید نامه درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس افزود که قرار بود چهارشنبه هفته جاری رئیس جمهوری به مجلس بیاید، اما حضورش به تعویق افتاد. حسین سوپانینیا توضیح بیشتری درباره علت حضور احتمالی رئیس جمهوری ایران در مجلس ارائه نکرده، اما محمد رضا تابش نماینده اردکان به خبرگزاری خانه ملت گفته که در دیدار اخیر مجمع نمایندگان استان یزد با احمدی نژاد پیشنهادهایی مبنی بر بررسی مسائل کشوری مطرح شده است.
متشکرم، رضا جمالی بود و خلاصه ای از خبرها. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. من با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید با آزاده اسدی.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به شما در برنامه هفتگی صدای دیگر. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای رویا کریمی مجد شما را در این برنامه همراهی میکنم. این هفته درباره جریان تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی هندی میشنوید که باعث شکل‌گیری تظاهرات و اعتراض در سراسر کشور شد.
We need to have alternative systems of masculinity.
و در مورد سابقه تجاوزهای گروهی در ایران خواهید شنید که هیچ اعتراض جمعی را در کشور برنیانگیخت.
یک ذهنیت عامی هم بین مامورین پلیس هست که فکر میکنن زنان با حرکات خودشون کاری کردن که متجاوزان رو تحریک کردن.
و البته خبرهای این هفته زنان رو میشنویم با رضا ولیزاده.
سوسن صفاوردی معاون هماهنگی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مورد اجلاس کمیسیون مقام زن که به زودی برگزار می‌شود اعلام کرد یکی از مواردی که قرار است در این کمیسیون مطرح شود پیشگیری از خشونت علیه زنان است و به گفته او باید یک گزارش ملی در سطح دولتی و یک گزارش در سطح غیر دولتی در این زمینه تدوین شود. خبرگزاری ایسنا از نتایج یک پژوهش بر روی زنان خبر داد که بر روی 784 زن متأهل ساکن نواحی شهری استانهای قزوین، گلستان، کرمانشاه و هرمزگان انجام شده و نشان می‌دهد 27.3% این زنان درجات مختلفی از اختلالات جنسی داشتند. بر اساس این تحقیق که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شیوع اختلالات جنسی در زنان بیش از مردان است. همچنین تابوهای فرهنگی و باورهای غلط در ایجاد تفاوت در شیوع اختلالات جنسی در میان زنان و مردان تأثیرگذار بوده است. به گونه‌ای که زنان طبق یک باور تربیتی نقشی در جهت تأمین نیاز جنسی قائل نیستند. زهرا خوان نسب رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان بیکار در کشور را 830 هزار تن اعلام کرد و گفت در صورت نداشتن برنامه ریزی در 3-4 سال آینده این جمعیت 100-150% افزایش پیدا می کند.
حدود 3 هفته از تجاوز گروهی به یک دختر 23 ساله هندی در دهلی می‌گذرد. جریانی که تبدیل به یک اعتراض در سراسر کشور شد. 6 مرد روز 16 دسامبر 26 آذر ماه در اتوبوسی به این دختر تجاوز کردند. او را با میله آهنی به شدت کتک زدند و بعد از تجاوز او را با مرد جوانی که همراهش بود از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. دختر دانشجوی رشته فیزیوتراپی 2 هفته بعد از شدت جراحات در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. اما گویا این مرگ و این داستان طولانی تجاوز به زنان در هند بهانه‌ای بود برای شکل گرفتن یک تظاهرات گسترده در دهلی که به بقیه شهرهای هند رسید. هرچند که جسد این دختر دانشجو سوزانده شد، ولی خشم مردم فروکش نکرد و کار به جایی رسید که مان موهان سینگ نخست وزیر هند خواستار آرامش مردم شد و در بیانیه‌ای تاکید کرد دولت تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام می‌دهد. این همان چیزی است که تظاهر کنندگان خشمگین می‌خواهند. آنها در قالب شعار و نوشته‌هایی که با خود دارند می‌گویند زنان در سراسر هند ابزار مزاحمت‌های مردان و تجاوزهای فردی و گروهی هستند. آنها خواستار شدیدترین مجازات برای کسانی شدند که در اتوبوس به دختر جوان تجاوز کردند. اعدام تنها چیزی است که این مردم فریاد می‌زنند و پدر این دختر مقتول هم خواستار آن است. مجازاتی که البته از دید برخی فعالان اجتماعی در هند مجازات مناسبی نیست. هریش سادانی، رئیس و بنیانگذار سازمان مردان علیه خشونت و آزار میگوید مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد.
مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد. قطعیت اعمال حکم به نظر ما مهمتر از شدت آن است. اگر کسی که قصد تجاوز دارد به شدت مجازات آگاه باشد و در مورد قدرت پلیس و قانون مطمئن باشد به تجاوز فکر هم نمی کند.
پلیس هند پنج شنبه 5 نفر را که به این دانشجوی دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند رسما تفهیم اتهام کرد. اتهامات آنان تجاوز و قتل ذکر شده که میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. نفر ششم که ممکن است کمتر از 18 سال سن داشته باشد در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تشخیص سنش است. بهاراتی کوتوال از اعضای مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلاکونا در هند در یک گفتگوی کتبی با رادیو فردا با اعدام موافق نیست و معتقد است
ما فکر نمی‌کنیم مجازات اعدام به کاهش تجاوز کمکی کند. به احتمال زیاد این مجازات باعث سرکوب بیشتر هم می‌شود، چون ممکن است متهم و پلیس فشار بیشتری بر قربانی تجاوز بیاورند تا به دلیل مجازات دنبال روند قانونی نرود.
هاریش سادانی که دستکم 20 سال است با راه اندازی مؤسسه خود تلاش می کند همراه با مردان جوان به کاهش خشونت علیه زنان در کشور کمک کند، می گوید در فرهنگ و تاریخ 5000 ساله مرد سالاری در کشور هند مذهب، دولت و رسانه ها زیر سلطه مردان بودند.
خانواده یکی از مهمترین عواملی است که در جامعه هند پسران را از ابتدای تولد با تصویر سنتی مردانگی آشنا می کند. پسرها در خانواده طوری رشد می‌کنند که جایگزینی برای مفهوم مردسالاری در قبال زنان خانواده خود ندارند. آنها هزینه‌ای در برابر اعمال خشونت علیه زنان نمی‌پردازند.
You know what is the cost of violence to them personally? It may cost the woman.
از سوی دیگر بهاراتی کوتوال از مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلاکونا در پونه هند درباره قانون فعلی رسیدگی به موارد تجاوز در این کشور از وضعیت رو به وخامت قانون برخورد با متجاوزان میگوید که شرایط ارتکاب جرم برای مردان را ساده تر کرده و آنها را از مجازات مسون نگه داشته است.
دولت میتواند برای کاهش تجاوز به زنان در کشور با ثبت سریع هر مورد توسط پلیس و برگزاری مداوم و زود هنگام دادگاه‌های مربوط به این اتهام‌ها کمک کند. گاهی حتی پلیس برای ثبت این شکایت‌ها تلاشی نمی‌کند یا کار را کند و دیر انجام می‌دهد. پلیس و دستگاه قضایی با تصور درست مرد سالارانهی به شکایت‌های مربوط به تجاوزهای جنسی به سرعت رسیدگی نمی کنند. دلیلش هم از دید آنها این است که قربانی جنسی به دلیل انگ اجتماعی نباید شناخته شود.
خانواده که از زیر برخی از فعالان مدنی در هند نقش مهمی در شکل‌گیری نگاه مرد سالارانه و ضد زن پسران دارند، به گفته هاریش سادانی دختران را به عنوان عضو خدمت دهنده به مردان بزرگ
می‌کنند.
در جامعه هند پدر و مادرها از دخترها می‌خواهند که قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردند و لباس مناسب بپوشند. این نوع محدودیت‌ها از سوی خانواده‌ها اعمال می‌شود و تازه اینها در شرایطی است که اصولاً نوزاد دختر در خانواده‌ها پذیرفتنی نیست و بیشتر خانواده‌ها از ابتدا دختر حامله خود را مجبور می‌کنند که تست تشخیص جنسیت جنین بدهد. وقتی زندگی یک دختر در یک خانواده اینچنین شروع شود، حتی زمانی که در جامعه به او تجاوز می شود هم خانواده او را مقصر می
داند. اما جریان تجاوزهای گروهی فقط منحصر به هند نیست. در برخی کشورهای دیگر از جمله ایران هم هر از چندی اخبار مربوط به این نوع تجاوزهای دست جمعی به یک یا چند زن منتشر می شود. سال 90 بزرگترین و مطرح‌ترین پرونده‌های تجاوز جمعی در نقاط مختلف ایران به شکل رسانه‌ای مطرح شد. خرداد سال گذشته اخبار مربوط به تجاوز گروهی به 6 زن در خمینی شهر اصفهان، تجاوز 10 نفر به 1 زن در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی، در کنار اخبار تجاوز چند نفر به پزشک زن روستا و آزار و اذیت او در استان گلستان منتشر شد. چه جریاناتی باعث شکل‌گیری و رشد تجاوزهای گروهی به زنان در یک جامعه می شود؟ علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس.
بیشتر تجاوزهای جمعی رو ما در موقعیت‌های جنگی داریم که تضادهای قومی و قبیله‌ای و سیاسی و غیر و ذلک حتی دینی شکل می‌گیره، ولی متأسفانه وقتی در سطح اجتماع به این گونه که ما الان در ایران خودمون هم می‌بینیم که مثلا در خمینی شهر بوده، در نزدیکی بهشتهرها در تهران بوده، این برمیگرده به این ویژگی‌های جمعیتی کسانی که به این تجاوزات دست می‌زنن، موقعیت بسیار ضعیف شده و تحقیر شده زنان در جامعه هست که خیلی مهمه. تصویری که جامعه از زن به دست داده و تعریفی که از او به عنوان یک جنس تحریک کننده در جامعه با حضورش در میان مردان میده، خود به خود زمین ساز این گونه اعمال هست.
اما چرا اعتراض به موردی مثل تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در هند میتواند تبدیل به 3 هفته اعتراض و راهپیمایی و خشم جمعی مردم این کشور شود ولی در ایران اعتراض همگانی را بر نینگیزد. علی اکبر مهدی، جامعه شناسی که از جمله پژوهش‌های درباره نوجوانان و زنان در ایران دارد، دو عامل را در این زمینه دخیل می‌داند.
یکیش عامل فرهنگی جامعه است که برمیگرده به ساختار ذهنی جامعه و مردم ما از اونجا که این مسئله ناموسی میدونن سعی میکنن پنهانکاری بکنن و قربانی رو برچسب ناگواری بهش میزنه که هزینهش از نظر اجتماعی فرهنگی در زندگی و برای خانواده او بسیار زیاده، اکثرا پنهانکاری انجام میشه. یک تداوم دیگری هم داره و بسیار دردناک است و اون این هستش که قربانی اصلا مورد حمایت و درمان قرار نمیگیره. نبود ساختارها به نظر من کمک میکنه که در جامعه ما این مسئله اصلا حساسیت های عمومی و عام و پرسر و صدا رو به وجود نیاره.
برنامه هفتگی صدای دیگر به پایان میرسد. تا صدای دیگر آینده همراه رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صد میمیرم و درگیرم و با دنیا در جنگم، منو تنها نذار از روزگار با این که دل خستم، واسد دیوونم و میمونم و تا آخرش هستم. داره حس تنهایی دارم، میشکنم آسونو تو نیستی، دارم میشکنم آسونو تو نیستی. دارم از بین دارم از بین میرم، توی این دل تنگی داره دل میگیره بی تو از بیرنگی، دارم از بین میرم توی این خاموشی، کاش میشد میبردی منو با آغوشی. نمیشه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6،
تو دوتا پرنده تو قفس زندونی بودی، جای پر زدن نداشتی ولی آسمونی بودی. ابر و بارونو میدیدی اما دنیامون قفس بود، چشم دور دستا نداشتی همینم واسه ما بس بود. اما یک روز اونایی که ما رو با هم دوست نداشتن، تو رو پردادن و جاتن یه دونه آینه گذاشتن. من خوش باور ساده فکر می کردم رو به رومی، گاهی اشتباه می کردم، من کدومم تو کدومی. با تو زندگی می کردم قفص تنگ و سیاه، عشق تو از خاطرم تو عشق پر زدن تا ماه. یک روز باد وحشی رویاهامو با خودش برد، قفس افتاد و شکست و آینه افتاد و ترک خورد. تازه فهمیدم دروغ بود دنیایی که ساخته بودم، دردم از اینه که عمری خودمو نشناخته بودم. تو تو آسمونا بودی با پرنده های آزاد، من تن خسته رو حتی یه دفعه یادت نیفتاد. حالا شکست راه آسمون شده باز، اما تو قفص که یادم رفت فردا.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرواز نام این ترانه است از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
منو ببخش، منو ببخش. I can get too much better love. I'll be that bitch you'll never be. تنها نزار گریه ها. Another promise, another scene, another package left to keep us trapped in greed.
از طنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
زندگی دونه دونه تاکس میندازم واسه
زمان تو خستگی موقعی شانسن رو به رو همه نشستن دو تاس خوب دارن باز بازی تو دستن برد و باخت خوب میشناسن توی عشق توی بازی جمع شیشا توی بازی دوست دارم توی عشق شیشا بش توی عشق شیشا بش توی عشق شیشا بش توی عشق شیشا بش
Outside in the morning sun.